میهمان تلفنی امروز برنامه جناب آقای دهقان هستم، معاون وزیر اقتصاد، که من از همینجا سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام و درود آقای دهقان، بسیار خوش آمدید.
سلام علیکم، من خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون عرض سلام و وقت بخیر دارم.
سلامت باشین آقای دهقان، من تبریک میگم دهه مبارک فجر خدمت شما. خواهش میکنم، اگر
امکان میکنم من صدای شما رو خیلی ضعیف دارم
الان. صدا خوبه جناب آقای دهقان؟
بله.
خب من تبریک عرض کردم دهه مبارک فجر خدمت شما. خواهش میکنم ما طبق روالی که تو برنامه داریم اگر امکان داره به صورت تیتروار اشاره بفرمایید به مهمترین اقدامات و دستاوردهای وزارت اقتصاد تا انشاءالله من مابقی سوالا رو خدمت رو عرض کنم.
خواهش میکنم، منم به همین ترتیب عرض تبریک دارم ایام الله دهه فجر رو خدمت شنوندگان و شما. خدمت رو عرض کنم که خب وزارت اقتصاد چند تا برنامه محوری رو در طول یک سال گذشته دنبال کرده. یکی از اونها در حوزه بهبود محیط کسب و کار و تسهیل صدور مجوزها در کشور بوده که در همین راستا سامانه‌ای را اندازی کردیم، سامانه‌ای که کار در واقع شناسنامه مجوزها در اونجا قرار گرفته، تبیه شده امکان مشاوره به متقاضیان دریافت مجوز و همینطور اونایی که از فرایند کارشون رضایتی دارن میتونن اونجا شکایت بکنن، شکایت هاشون ظرف 7 روز توسط مراجع ذی‌ربط پیگیری میشه.
بله.
به همین ترتیب در حوزه تامین مالی کشور اقداماتی انجام شده، بحث اموال مازاد بانک ها که احسا شده، سامانهی براش ایجاد شده تا این اموال در رویت مردم قرار بگیره و امکان فروش و تبدیل کردن اینها به منابع نقد برای اعطای تسهیلات بیشتر فراهم بشه. ساختار حاکمیت شرکتی بانک های دولتی مورد بازنگری قرار گرفته، بازار سرمایه رونق خوبی داده شده و به عنوان یک مسیر و کانال برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته، منابع خوبی در اونجا جذب شده. به موازات اون در بحث مدیریت دارایی های دولت و مولدسازی دارایی ها برنامه ها و طرح‌های خوبی طرح‌ریزی شده که انشالله سال آینده اینها به مرحله اجرا در بیاد. درباره مدیریت بدهی های دولت مدیریت مستمری انجام شده و کلیه تعهدات دولت به موقع در رأس زمانش به شکل کامل ایفا شده علی‌رغم محدودیت هایی که وجود داشته. اینها در واقع بخش هایی از برنامه هایی بوده که در وزارت اقتصاد دنبال شده و خوشبختانه موفقیت هایی در حوزه ها کسب شده.
خدا رو شکر. جناب دهخان، یکی از حوزه‌هایی که به حال صحبت زیاد میشه در خصوصش و اخیراً یکی از مسئولین نظام بانکی صحبت کردن و اشاره کردن که بیش از حالا فکر کنم اگه اشتباه نکنم که حدود 90% از سرمایه‌گذاری که تو بخش‌های مختلف انجام میشه به حال یه جوری مرتبط میشه با نظام بانکی. می‌خواستم ببینم که این طرح تغییر نظام بانکی مشخصاً الان تو چه مرحله قرار داره و چه برنامه‌ای داریم برای اینکه انشالله در سال رونق تولید بپردازن بانک ها بیشتر حمایت کنن از بخش تولید و ایجاد اشتغال تو کشور.
در مورد تسهیلاتی بانک ها فرمودید؟
بله.
من بازم صدای شما خیلی ضعیف.
بله، من مشخصا سوالم همین بود، بخواستم ببینم با توجه به اینکه میدونیم به حال اقتصاد ما تولید ما وابستگی زیادی داره به نظام بانکی، میخواستم ببینم چه برنامه‌ای دارین شما برای اینکه به حال تسهیل بشه پرداخت وام به این
بانک. در دو بخش دنبال میشه، یکی در رابطه با خود نظام بانکی هست. در نظام بانکی یه سری اشکالات ساختاری وجود داره، بخشش انباشت دارایی های مازاد بانک هاست.
بله.
دارایی ها اگر تبدیل به منابع نقد شه خب قدرت تسهیلات دهی بانک ها رو افزایش میده. بخشش هم میتونه در واقع حالا مطالباتی که اینها از دولت دارن، تهاترهایی که میتونن تو سیستم های مالی بدهی دولت داشته باشن، کمک میکنه که ساختار مالیشون شفافتر بشه و بتونن ظرفیت تسهیلات دهی بالاتری داشته باشن. به موازات این موضوع ما باید یک کانال دیگه‌ای که همون بازار سرمایه هست و خدمت شما عرض کردم اون رو هم فعال بکنیم که از اون محل هم تولید کننده ها بنگاه های اقتصادی بتونن منابع لازم برای سرمایه گذاری های خودشون رو جذب بکنن که هر دوتای این کانال ها به کمک هم بتونن تامین مالی در اقتصاد رو در واقع به صورت کامل انجام بدن.
درسته. آقای دهقان، خب شما اشاره کردیم به دو سه تا از نکته‌های مهمی که در حال حاضر توی اقتصاد موجوده، بحث سامانه‌ای که اشاره کردین، سامانه شناسنامه‌ای که تو برای بحث تولید، بحث نظام بانکی. من می‌خواستم ببینم مشخصاً برنامه خاص دیگه‌ای دارین که قراره اجرا بشه، از این تریبون استفاده کنیم و اشاره بکنیم به اون موضوعات.
یکی از برنامه‌هایی که وزارت اقتصاد دنبال می‌کنه و در شرایط فعلی خیلی می‌تونه کمک بکنه به اقتصاد کشور بحث اقتصاد هوشمند هست.
بله.
ما هنوز در سیستم های مدیریتیمون، در دستگاه های مختلفمون به اندازه کافی از ابزارهای هوشمند استفاده نمی کنیم. اگر بتونیم در جاهای مختلف، مثلا در خود وزارت اقتصاد فرض فرمایید، در بحث سیستم مالیات، در بحث کسب و کارها، در بحث بانکداریمون بریم به سمت به کار گرفتن ابزارها و روشهای اقتصاد هوشمند، بهره‌وری کارهامون رو میبریم بالا، سرعت رو افزایش میدیم، امور رو برای مردم تسهیل میکنیم و اون کاری که داریم انجام میدیم با در واقع دقت بالاتر و بهره‌وری بالاتر میتونیم انجام بدیم. این اثرات مثبتی برای اقتصاد خواهد داشت. در همین راستا سند اقتصاد هوشمند رو وزارت اقتصاد تهیه کرده، در دست بررسی هست در جلسات مختلف هستای اندیشه ورزی که اون رو به عنوان یک سند محوری برای توسعه اقتصادی کشور معرفی بکنیم. در سیستم بانکی بحث بانکداری دیجیتال رو دنبال میکنه، در بحث مالیات، مالیات هوشمند رو اخیراً برنامه‌هاش سازمان امور مالیاتی طراحی کرده و این مجموعه اقدامات میتونه سیستم اداری ما را در کشور به سمتی ببره که مردم هم احساس آسایش بهتری داشته باشن، هم احساس سهولت و راحتی بالاتری داشته باشن و هم اینکه کارهای دولت به شکل بهتر و کاملتری انجام بشه.
بله. جناب دهخان، اشاره درستی داشتین شما به موضوع مالیات. من خاطرم هست که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اشاره داشتم به بحث فرار مالیاتیشون، اعلام کردن که تو کشور ما میزان 50,000 میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم. عدد بسیار بالایی، حالا با توجه به بحث هوشمندسازی سیستم که شما فرمودین، خب این نکته قابل توجهی. میخواستم ببینم که مشخصا برنامه دولت، مخصوصا وزارت اقتصاد، برای اینکه شناسایی کنه بحث فرارهای مالیاتی و چیه واقعا. ببینین چون یه عده از کسانی که کارمند هستن بلافاصله قبل از اینکه حقوق دریافت کنن مالیات ازشون کسر میشه، ولی افراد دیگه‌ای هستن که دارن معاملات کلانی انجام میدن ولی متاسفانه فرار مالیاتی دارن.
ببینید، در این راستا یه ظرفیت قانونی که از سالهای قبل وجود داشته که در ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم هست، اینه که همه دستگاه‌ها که اطلاعاتی از فعالیت اقتصادی مردم در اختیار دارن موظف هستن این اطلاعات رو در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بدن. سازمان میتونه با کنترل و مقایسه این اطلاعات فرارهای مالیاتی رو چک بکنه.
بله.
یعنی مثلا فرض فرمایید اگر کسی گردش مالی توی حسابش در سال بالای مثلا 20 میلیارد تومان هست ولی این فرد مالیاتی پرداخت نکرده، خب این به عنوان یک مورد مشکوک شناسایی میشه، میرن سراغش، حسابرسی میکنن و احتمالاً اگه فرار مالیاتی وجود داشته باشه ازش میگیرن. این یک کانالی بوده که دنبال میشه. یه بحثی که اخیراً در مجلس تصویب شده و مبنای توسعه آینده خواهد بود برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی، سامانه مؤدیان هست و پایانه‌های فروشگاهی، جایی که تراکنش‌های پولی انجام میشه.
بله.
چه روی دستگاه‌های پست که توی مغازه‌ها و توی بنگاه‌های اقتصادی قرار داره، چه بین حساب‌های بانکی و چه در هر سیستم دیگه پرداخت که تراکنش‌ها انجام میشه، اینها باید اطلاعات اقتصادیش هم به اون متصل بشه و برای سازمان امور مالیاتی ارسال بشه. وقتی که این سیستم در کل کشور پیاده بشه دیگه هیچ تراکنش اقتصادی قابل انکار نیست، چون دو طرفش در واقع چه خریدار چه فروشنده باید توی سامانه حضور داشته باشن و اون عملیات رو تایید بکنن. این برنامه‌ای هست که در آینده دنبال میشه و انشالله اگر پیاده بشه میتونه به شدت از فرارهای مالیاتی جلوگیری بکنه.
بله. جناب دهقان، ما انتهای گفتگو با عزیزان تو این هفته قرار شد که یک سوالم در خصوص انتخابات داشته باشیم. همونطور که میدونیم بالاخره مشارکت حداکثری مردم در انتخابات نظام و واکسینه میکنه. این سوال از همه عزیزان میپرسیم، حالا من از شما سوال میکنم، اگر توصیه دارین در خصوص حضور مردم پای صندوق‌های رأی بفرمایید به عنوان ختم کلام و آخرین سوال که خدمتتون پرسیدم من.
بله. ببین، خب ما الان شرایط کشورمون شرایط خاصی هست، در شرایطی هستیم که دشمنان این کشور بیشترین و بالاترین فشارهای اقتصادی رو دارن وارد میکنن و تنها چیزی که به ما کمک میکنه در مقابل این فشارها مقاومت داشته باشیم و بتونیم کارها و برنامه‌های کشور رو پیش ببریم این هست که ندای وحدت از داخل کشور به گوش این دشمنان برسه.
بله.
و ببینن که مردم همه با هم در کنار هم مثل همیشه در انتخابات، در مشارکت‌های اجتماعی که وجود داره حضور دارن و حمایت میکنن از این شرایط. بنابراین این در واقع حضور مردم در این انتخاباتی که پیش رو هست عملا مقابله با برنامه‌های دشمن و کمک به پیشبرد برنامه‌های کشور هست. من هم مثل همه مردم دیگه و همه کسانی که رسن در کار هستن در واقع خواهشم این هست که مردم بیان پای صندوق‌ها و اجازه ندن که سوء استفاده بشه از این در واقع اتفاق و این پیام واحد به دشمنان برسه که مردم همیشه در صحنه هستن و حمایت میکنن از کشورشون.
بله، سپاسگزارم. گفتگو کردیم با جناب آقای دهقان، معاون وزیر اقتصاد کشور.
خواهش میکنم، سلامت باشید. شب شما بخیر.